أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل تا مسئله 10 از احکام جبائر خونده شد. در مسئله 11 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید فررمده یتعین التیمم اذا کان استعمال الماء مضرن مطلقا، اما اذا امکن غسل اطراف العین من غیر ضررن و انما کان یدر العین فقط فالاحوط الجمع بین الوضوء بغسل اطرافها و وضع خرقت علیها و مسها و بین التیمم. نظر مبارک مرحوم سید این هست که اگر کسی مبتلا به درد چشم شد، چشم درد گرفت، این گاهی از اوقات به این صورت هست که اصل استعمال آب براش مضر مطلقا، چه نسبت به خود چشم آب مضر و چه نسبت به اطراف چشم اگر بخواد آب بزند براش مضر. مرحوم سید می فرماید که وظیفه چنین فردی که آب براش مضر، استعمال آب براش ضرر داره مطلقا، وظیفش تیممه و در حق او تیمم متعینه. اما اگر فرض مسئله عوض شد به این صورت که می تواند اطراف چشم را بشوید، یعنی هنگام وضو گرفتن اطراف چشم برای شستن آن امکان پذیر هست و ضرری هم متوجه او نیست و تنها چشم است که اگر بخواد بشوید ضرر متوجه اون می شود، ایشون می فرمایند در این فرض احتیاط جمع بین وضوع هست با این کیفیت که اطراف چشم را بشوید و پارچه روی چشم بگذارد و مسح بر اون بکند و تیمم هم به اون اضافه کند. پس در نتیجه ما فرضی که در این مسئله داشتیم شامل این قسمت ها بود: یک، استعمال آب مطلقا مضر باشد، چه برای چشم چه برای اطراف چشم، این یک وظیفه دارد به نام تیمم. فقط برای چشم ضرر داشته باشد اما برای اطراف چشم ضرر نداشته باشد، وظیفه احتیاط جمع بین وضوع و بین تیمم هست. این که میگیم جمع بین وضوع و تیمم یعنی مثلا صورت را که مشکل نداره میشویه، دست ها هم که مشکل نداره میشویه، منتها راجع به صورت اطراف چشم را سعی میکند آب بزنه و برای چشم پارچه روی چشم قرار میده و روی اون مسح میکنه و تیمم هم به اون اضافه میکنه. سوال این است که دلیل این مسئله چیست؟ چرا مرحوم سید در فرض اول که مطلقا رسوندن آب به جایی که چشم انسان درد هست و نه به اطراف و نه به خود چشم نمی شود آب زد، فرمودن وظیفه تیممه؟ دلیلش اینه که از موجبات تیمم، یعنی یکی از جاهایی که تیمم بدل از وضوع قرار میگیره مثلا جاییست که استعمال آب مضر باشه و این هم فرق نمی کنه ضرر مربوط به اطراف چشم باشد یا هر دو، هم اطراف و هم خود چشم، زیرا چشم درد نه تحت عنوان جراحت محسوب می شود. عرض شود خدمت شما به این که تا ما اون احکام جبیره را مطرح کنیم نه تحت عنوان شکستگی محسوب می شود و نه تحت عنوان قرح محسوب می شود. پس بنابراین از موارد اخبار خارجه، یعنی کسی که مطلقا نمی تواند آب را به چشم و اطراف چشم بزند، عرض شود که معنی مطلقا اینه، این فرد تحت عنوان اخبار جبیره قرار نمی گیره، تحت عنوان این مورد قرار می گیرد که استعمال آب برای این فرد ضرر داره و استعمال آب اگر ضرر داشت به جای طهارت مائیه وظیفه منتقل می شود به طهارت ترابیه. هر شبت که علاوه بر این شخص از وضو گرفتن عاجزه و چون از وضو گرفتن این شخص عاجزه، اولا و ثانیا مشمول اخبار جبیره نیست، ثانیا نوبت به بدل شرعی اون که تیمم باشه میرسه. اما مرحوم سید در ذیل این مسئله آمده یک تفصیل قائل شده بین اونجایی که آب فقط برای چشم ضرر دارد اما برای اطراف چشم ضرر ندارد و بین این موردی که الان مطرح کردیم، فرق قائل شدن بین صورتی که مطلقا استعمال آب مضر کرد کردیم چون تحت عنوان کسی قرار میگیرد که استعمال آب برای ضرر داره، بنابراین طهارت مائیه به طهارت ترابیه منتقل می شود و این معنای مطلق است چه اطراف و چه خود چشم. در صورت اول که ملاحظه کردید حکم به تیمم کرده، اما در صورت دوم که فقط آب برای چشم ضرر داشته باشد حکم به احتیاط کرده و عرض شود خدمت شما به این که و این فرض دوم تحت عنوان مسئله نهم داخله که باز وظیفه تیمم بود. یعنی ما به جناب سید عرض می کنیم که اینی که سید آمده مسئله احتیاط را در اینجا مطرح کرده و در فرض اول مسئله تیمم را مطرح کرده، به نظر می رسد این فرض دوم هم جاش جای تیممه، چون در مسئله نهم تقریبا همین مسئله بود که آب براش ضرر داشت، از مصادیق مواردی است که استعمال آب برای اون ضرر داره و مشمول اخبار جبیره هم نیست. از هر جا این ضابطه شد برای ما که اگر تحت عنوان اخبار جبیره قرار گرفت خب مسه بر جبیره، ولی اگر احیانا تحت عنوان اخبار جبیره قرار نگرفت مثل ما نحن فی که درد چشم به عنوان زخم اطلاق نمی شود، درد چشم به عنوان قرح به عنوان کسر عرشبت مطرح نمی شود. چطور سید در فرض اول که مطلقا این فرد از استعمال آب مشکل داشت حکم به تیمم کرد، در فرض دوم هم که باز همین مطلبه چون باز هم تحت عنوان اخبار جبیره نیست آمده مسئله احتیاط مطرح کرده به جمع بین وضو و بین مسح بر جبیره. این برای ما روشن نیست که چرا سید این شکلی عمل فرمودن. البته در خیلی از مسائلی که در گذشته مطرح کردیم مسئله احتیاط مطرح شده بود و ما هم مخالفتی با احتیاط نداشتیم، اما اینجایی که عرض شود که به صراحت می شود گفت اصلا از شمول اخبار جبائر خارجه، دیگه شاید وجهی برای جمع و احتیاط نباشه، مگر باز بریم اون حرف رو مطرح کنیم که این فرد ممکنه بگه من احتمال تکلیف میدم در اینجا که آیا وظیفم تیممه یا وظیفم جبیره است و چون احتمال تکلیف میدم پس احتیاط کنم. ما میخوایم بگیم با توجه به این قاطعیتی که ما گفتیم مشمول اخبار جبیره نیست بلکه جز موجبات تیممه در هر دو فرض، چه مطلقا چه اونجایی که آب برای چشم تنها ضرر داره، دیگه جایی برای احتیاط باقی نمیماند. این مسئله 11. در مسئله 12 مرحوم سید میفرمایند محل الفصد با صاد داخل فی الجروح فلو لم يمكن تطهيره او كان مضرا يكفي المس على الوصلة التي عليه ان لم يكن ازيد من المتعارف والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها كما انه ان كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرها وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم. این مسئله مرحوم سید می فرماید که گاهی از اوقات دکترها به انسان میگن دستتون رو رگ بزنید، یعنی رگ زدن برای اینکه خون بیرون بیاد. عده‌ای از طریق حجامت سعی میکنن خونهای غلیظشون بیرون بیاد، عده‌ای برای معالجه در طب قدیم هم بوده که فصد میکردن، یعنی جایی را از بدن رگ می زدن، مقداری خون بیرون می اومده و بعد هم اونجا را می بستن و تصورشون این بوده و شاید هم مفید بوده و مفید هست که این برای بعضی از دردها و بیماریها مفیده. حالا سوال این است که اونجایی را که انسان فصد می کنه یعنی رگ می زند، محل رگ زدن آیا داخل در چه عنوانی است؟ اگر احیانا کسی دستشو به اصطلاح فصد کرد و رگ زد، آیا این تحت عنوان جروح داخله؟ تا ما همون احکامی را که برای جرح گفتیم و مسئله مسح بر جبیره را مطرح کردیم شامل اینجا می شود یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمان قاطعانه که بله، این در عنوان جروح داخله، یعنی هر حکمی را که شما برای جروح تا الان مطرح کردید که روایات هم اتفاقا قبلا هم گفتیم مربوط به جروح و مسئله کسر و قهر هم نه از باب الغاء خصوصیته بلکه از باب اجماعیست که قائم شده. حالا که گفتیم تحت عنوان جروحه، سید می فرماید اگر تطهیر اون ممکن نباشد، لم یمکن تطهیرو، نمیشه اونجا را تطهیر کرد، یا اگرم ممکن باشه مضر براش، در این صورت ایشون می فرماید کفایت می کند مسح بر اون وصله و اون چیزی که روی اون بسته شده. یعنی اون محلی که من رگ زدم برای اینکه خون نیاد دیگه، چون اگر همطور باز باشه و خون از دست انسان بیاد خب این انسان فوت میکنه. به یه مقدار مشخصی اجازه میدن خون از دست بیاد که حالا غلظت خون از بین بره یا مسائل دیگری. ایشون میفرماند چون تحت عنوان جراحت داخله، بنابراین کفایت میکند مس بر اون وصله و چیزی که روی دست مثلا بستن. البته این مربوط به جاییست که اون چیزی را که روی دست بستن از مقدار متعارف بیشتر نباشه. قبلا هم نظیر این مسئله را ما داشتیم، یعنی اگر احیانا محل فست فرضاً این مقدار مشخصه ولی حالا اون چیزی که روش بستن آمده خیلی پیرامون اون را فرا گرفته بیش از مقدار متعارف، چون یه مقدار متعارف معفو مختفره، میگن آه این طبیعی است که حالا بخوام دست رو ببندن، این مقدارم که مربوط به زخم نیست زیر جبیره قرار میگیرد. اما اگر نه بیش از این مقدار آمدن بستن، ایشون میفرماد که راهش این است که و الا حلها، یعنی باز کنه، و مقدار زائد را که از متعارف بیشتر هست بشوید، بعد پارچه را روی اون بگذارد و محس کند. یعنی اون وظیفه‌ای که دارد بر اساس وضو نسبت به اون جایی که مشکل ندارد، وظیفه شستنه، اونجا را بشوید، بعد هم پارچه را روی اون جای فست بگذارد و محس کند. نکته دیگری که ایشون می‌فرماید که و بعدم یعنی ببنده دیگه کاملا هر شود که کما این که اگر مکشوف باشد، از اصل مکشوف باشه، یعنی باز باشه، چیزی روش نباشه، چون می‌فرماید در این فرضم پارچه روی اون می‌گذارد و بعد از شستن اطراف اون بر اون پارچه مس می‌کند. اما اگر اطراف فست نجس بود، یعنی خونم طور زده به اطراف اونجایی که فست شده، خب اینم راهش اینه که اون مواردی که نجس هست طاهر می کند. اما اگر امکان طهارت نبود، حالا فرضاً مثال می زنیم ضرر داشت یا مسئله دیگری در کار بود و مقدار نجس هم بیش از مقدار متعارف بود، حالا گاهی مقدار نجس در حد متعارف اون یه بحثیست، اما اگر مقدار نجس بیش از حد متعارف بود، باید در این صورت جمع کند بین جبیره و بین تیمم. این کل مسئله ایست که مرحوم سید در اینجا مطرح کرده است.